سال اول آقای ارسلان، آیا تعطیل بعضی احکام شرع برای حفظ نظام در دوران پیامبر یا امام علی علیه السلام و خلفای ثلاثه سابقه دارد؟ خیر، مطلقاً سابقه نداره. هیچ کدوم زمان هیچ یک از نه پیامبر هیچ حکم شرعی رو تعطیل کردن که مصلحت نظام ایجاب نکنه، نه زمان امام علی بوده که بگن نه حالا این کارو نکنین، زمان خلفای ثلاثه من هیچی نشنیدم در این مورد. قاعدتا بی خبرم نیستم، اگر بود باید میشنیدم، اگه کسی میدونه چیزی بگه. ولی در واقع استدلال آقای خامنه‌ای هم این بود که حفظ نظام اوجب واجباته. یعنی ما که این همه گرفتار بودیم و این همه استعمار بوده و این همه بلاها رو مثلا به سر ما آوردن، حالا که ما تونستیم انقلاب بکنیم و بیرون کنیم شاه و نمیدونم سلطه امریکایی‌ها رو از سرمون برداریم، ما در خطر هستیم. بنابراین حفظ نظام از هر واجبی واجبتره، پس ما باید این نظام رو حفظ کنیم. نمیگه ملت رو، یعنی نظامی که من در رأسشم، ولایت مطلقه فقیه. و این دیگه موند از زمان آقای خمینی مطرح شد، حفظ نظام اوجب واجباته. الان هم همین استدلال هست، حفظ نظام به هر قیمتی. آقای خمینی که گفت که احکام رو هم اگر مصلحت ایجاب بکنه، احکام حتی شرعی رو، یعنی اینو حتی یه بار آقای خامنه ای اون موقع قبل از اینکه رئیس جمهور بشه یه توضیح خاص بده که مردم مثلا سوء برداشت نکنن، آقای خمینی خیلی سخت توپید و گفت که نفهمیدید شما، نه حتما میتونه دولت اسلامی یه طرفه قراردادهایی با ملت رو نقض بکنه، قراردادهایی با ملت رو، هرچی وزارت آب و برق و هرچی گفته، اصلش دولته. این زمانه آقای موسوی بود اگه یادتون باشه، آقای خمینی حرف زد که اصل نظامه، نظام هر کاری بکنه شرعیه، چون او مثلا نگهبان، حالا مثل این که همه در واقع خدا هستن که اشتباه نمی کنن. یعنی این دیدگاه آقای خمینی بود که همچنان هم ادامه پیدا کرده، برای حفظ نظام میشه آدمم کشت، هیچ هم مهم نیست. این چیزایی هم که دیدیم، سرکوبای مردم، تیراندازی به طرف مردم، تیرای جنگی یا ساچمی، همه اینا توجیه داره برای آقایون، هیچ کدومش اشکالی نداره، برای حفظ نظام دیگه. برای حفظ نظام خیلی هم سرشون زیر آب رفته و میره دیگه، حالا خیلی که روشن نشده. خب خیلی هم معتقد هستن که آقای هاشمی اینا هم از موقعی که شروع کردن به انتقاد، در سخنرانی‌هاش هم گذاشتن برای حفظ نظام همه کار میشه کرد دیگه، دیگه مشکلی نیست. آقای آریان، چه شکل حکومتی رو شما بهتر میدونید؟ آیا باید احکام قصاص و احکام دیگر قرآن حتما در حکومت اجرا شوند؟ حکومتی که خود مردم، ببینید کار حکومت ربطی به دین نداره، این حرف بنده نیست. امام علی وقتی که سربازانش، سپاهش نمیخواستن ادامه بدن به جنگ معاویه رو، رأی میگیره، اکثریت وقتی رأی میاد که صلح بکنن، حضرت علی میپذیره. بعد حالا داستان مفصله، وقتی که میبینن چه اشتباهی کردن که تحمیل کردن به امام علی اون صلح با معاویه رو، میگن ما اشتباه کردیم، ما توبه میکنیم، تو هم باید توبه کنی که چرا رأی گرفتی، چرا حرف ما رو پذیرفتی، تو باید به ولایت خودت عمل میکردی. بعد جالب سخنان حضرت علی هست که بعد شعار میدادن که لا حکم الا لله، حکم فقط حکم خداست، تو چرا رأی گرفتی، چیزی که خودشون میخواستن. بعد هم حضرت علی میگن که بله حرف درستیه، الحکم لله، ولی این یه سخنیست که برداشت غلط میکنن. و ناس لابد من امیر، مردم چاره ای ندارن که یه نفر امیر باشه. امیر یعنی کسی که امر میکنه، یعنی یه نفر حکومت بکنه، حکومت قانون. برن و فاجر، میخواد آدم بر باشه، آدم خوبی باشه، یا فاجر باشه. خیلی عجیبه ها، این سخن حضرت علیه. میگه جامعه بالاخره یه رئیس میخواد، یعنی بی رئیس بودن از هر چیزی بدتره. یکی باید قانون رو بالاخره اجرا بکنه دیگه، یا آدم خوبی یا آدم بدیه. برای چی؟ برای اینکه یعمل فی امرت المؤمن و یستمتع فی الکافر. تا در سایه قانون مؤمن کار خودشو بکنه، کافرم کیف خودشو ببره. نمیگه کافر رو باید سرکوب کرد. اصلا در ذهنیت امام علی و به احتمال خیلی زیاد قبل از اونم همینطور، حکومت وظیفه دینی نداره. حکومت برای سرویس دادن به مردم در امور است که از عهده اونا برنمیان. اهنامه مالکشتر هم 4 بخش داره. یکی جبایت خراج ها، مالیات. مالیات کار فردی نیست، یه دولت باید باشه مالیات بگیره. دوم جهاد عدو با ارتش، ارتش باید یه سازمانی باشه، دولتی باشه. سوم استثناء اهل ها، دستگاه دادگستری که نمیتونه وابسته به مردم باشه. چهارم امارت بلاد ها. در اون موقع این 4 است. میگه دولت همینه. یک کلمه حضرت علی بر این باور نبوده، تو اهنامه مالکش درم نیمده که دولت وظیفه دینی داره. برای این دولت اصلا نباید دخالت بکنه، مطلقا نباید دخالت بکنه. نقش دولت فقط سرویس دادن خدمات به مردم. دین خود مردم انتخاب میکنن. اگه اکثریت جامعه نمایندگان واقعیشون، نه نمایندگان شورای نگهبان، بخوان اولا نمیتونن به شرع بگن که مثلا چون حکم قصاص هست، چون تو جامعه یهودی مسیحی بی دین با دین بهائی هستش. ببینه اکثریت نمایندگان مردم چی میگن. اگه اکثریت نمایندگان میگن، اکثریت هم حق ندارن یه چیزی رو به اقلیت تحمیل بکنن، چون هدف دولت، هدف اداره زندگی معیشتی مردمه، نه اعتقادات مردم. بنابراین آینده تنها راهش همینه که سکولاریزم بین دولت و بین نهاد دولت و نهاد دین باید حتما فاصله باشه. نمیخوام بگم بین دین و حکومت، بین دین و سیاست. نه، دیندار وظیفه داره که در سیاست دخالت بکنه. اگرم رأی بهش دادن، نماینده مجلس بشه، وزیر بشه، وکیل بشه، رئیس جمهور بشه، این وظیفه همه است. نمیتونه آدم بی تفاوت باشه، چه با دین چه بی دین. ولی نهاد دین، دستگاه دین از نهاد دولت باید جدا بشه. برای که در دین کراهتی نیست، لا اکراف دین، ولی در دولت برای پیاده کردن قانون زندان داره، دستگیری داره، اعدام داره. این دوتا که با هم جور در نمیان. خب آقای ویلیام، در مورد نحوه انتخاب مهندس بازرگان به نخست وزیری، آیا امریکا و سایر کشورهای خارجی ذی نفوذ آن زمان مشاوره یا نظری داشتند؟ آیا این واقعیت دارد مرتضی مطهری در انتخاب و پیشنهاد ایشان به خمینی نقش موثری داشتند؟ بله بله، آقای خمینی اونطوری آشنایی نداشت، البته اسمن میشناخت، ولی آقای مطهری در نفل و شاتو بهشون گفته بود که تنها کسی که میتونیم انتخاب بکنیم ایشونه، برای اینکه هم مورد قبول دانشگاهی ها هست. شما خب دو دوره رئیس دانشکده فنی بودن، تو دانشگاه سالیانی بودن، و هم مذهبیه. دانشگاهی ها خیلی هستن ولی همه مذهبی نیستن. یه شخصیتی که هم اولا از نظر توانایی ها زمان مصدق، چون رئیس شرکت نفت بوده برای بیرون کردن انگلیس ها، خب تجربه این کارا رو داره، درگیر شدن با مثلا خارجی ها، و بعدم خب بلده تو این کارا بوده، و بعد خب چون مسلمونه، چون انقلاب اسلامی شده بود دیگه، پس باید حتی مسلمون باشه. کسی دیگر رو قبول نداشتن. آقای سنجابی یه ده از باجه پملی رفتن نفل و شاتو، ولی آقای خمینی نپذیرفته بود. یعنی اون طبق برنامه رفتن که آقای خمینی رو راضی بکنن که آقای سنجابی بشه، ولی ایشون نظرش این بود که به خاطر همینم در واقع اصرار داشتن که حتما مهندس بازرگان بشه. ایشون هم بعد گزارشی که به نهضت آزادی دادن، گزارش بسیار منفی بود که با ایشون نمیشه کار کرد. کار مثلا دو طرفه نیست، ایشون میخواد کسی مجری نظریات ایشون بشه. ولی خب بالاخره چون انقلاب هم شده بود و ملت به هم ریخته بود و مدتی هم نمیپذیرفتن از پیشنهاد آقای خمینی رو، بعدم با همه سیاسیون هم مشورت کردن، حتی تو قوم هم، برای اینکه مراجع یه وقت موزه‌گیری نکنن، چون اختلاف بین مراجع هم زیاده. اونا مراجع خیلی معتبرتر از قبل، خب آقای شریعت مدار و گلپایگانی و نجفی مرعشی با اونام صحبت کردن، با بقیه هم اجماع بر این بود که باید بپذیرین تو این شرایط، ولی خودشون اصلا راغب نبودن. ولی خارجی ها نه، اصلا خارجی ها که نقشی نداشتن، خارجی ها اصلا نمیخواستن که انقلاب بشه، تمام تلاششون این بود که نشه. ولی البته خب همینطور که میدونین هایزر و اینها آمدن ایران برای اینکه داره وقتی به هم میپاشه سعی کنن لااقل، اونا قطع امید کرده بودن وقتی اون راهپیمای میلیونی رو دیدن، دیگه دیدن چیکار میتونن بکنن این ملت رو. اپوزیسیونی نیست که بخوان تو اون کار بکنن مثل سوریه مثل جای دیگه، پس باید با اینا بسازن. حتی آقای خمینی هم تو نفل و شاتو که آمده بودن با اونام ملاقاتای داشتن، با اونام گفته بودن ما که نمیخوایم قطع رابطه کنیم، ما میخوایم نفتمون رو بفروشیم، اگه شما بخرید خوب بخرید به شما میفروشیم، ما دشمنی با کسی نداریم. یعنی اونام میخواستن که احساس اطمینان بکنن که ایران به دامن شوروی نمیفته، ایران مستقل میخواد بشه. یعنی از این جهت نمیخواستن حمام خون ارتش را بندازه، ارتش را هم اونا مجبورشون کردن که عکس العمل نشون ندن. ارتش ها جلساتی که خب با هم داشتن، ارتش ها به نتیجه رسیده بودن که فایده نداره دیگه، ارتش هم امنیت نداشت. وقتی که در اون لویزان تو گارد جاوید که از همه مطمئن تر بودن، دو سه سرباز میرن به رگبار میبندن اون افسرها رو که در جریان 17 شهریور مشارکت داشتن، خیلی وحشت بین اونا میافتاد. و خمینی هم گفته بود سربازخونه ها رو هم ترک کرده بودن، ارتش هم دیده بود با کی میخواد دیگه، اعتمادی دیگه به کادر خودش هم نداره. بنابراین درست خارجی ها نقشی نداشتن، ولی نقش اصلی رو آقای مطهری داشت که از همه هم نزدیکتر بود با آقای خمینی. نزدیکترین فرد با آقای خمینی آقای مطهری بود که هم خب در داخل بود و میشناخت اینا رو. بعدها کسانی دیگه حالا آمدن نزدیک شدن. آقای حبیب، اسرائیل که به امریکا تکیه کرده چرا پیشرفت میکند؟ اسرائیل در واقع تنها تو تکیهش به امریکا نیست، روی وحدت خودشه. یه جامعه ایست که ملت نداشتند و سابقه تاریخی زیاد هم دارن و به هر حال مردمان پیشرفته‌ای هم بودن، تو اروپا بودن، دوره دیده بودن، به خصوص اونایی که آمدن در فلسطین بیشترشون اینا خدمت کرده بودن تو ارتش آلمان یا جای دیگه، افسر بودن، درجه دار بودن. مردم فلسطین که بلد نبودن این کارا رو. و بعدم خب انگلستان و دنیای غرب می‌خواست اینا رو حمایت بکنه، و بعدم به جای که تکیه به کسی بکنن شروع کردن به خود ساختن، همه نظر مالی خودشون رو تقویت کردن، حتی قبلا هم ثروتمند بودن، سراغ علم رفتن. من یه بار عرض کردم اینا در امریکا 2-3% جمعیت امریکا اینا بیشتر نیستن، 2%، ولی 20% لافرم ها، چیزای شرکت های بزرگ حقوقی امریکا دست ایناست. یعنی 10 برابر نسبت جمعیتشون بیشتر هم حقوق میخونن. خود نتانیاهو هم حقوق خونده تو امریکا، اونا که میخوان وارد سیاست بشن. و ثروتشون هم متوسط ثروتشون 2 برابر امریکاییاست، متوسط امریکایی معمولی حداقلش. همه نظر صفت شما برین تو دانشگاه ها، درصد استادای دانشگاه ها شاید 10 برابر کشورهای دیگه است به طور نسبی یا نسبت به جمعیتشون. تو بیمارستانا، پزشکا، جراحا، یعنی زحمت کشیدن، وحدت کردن. حالا اتفاقی که افتاده این گروه های راست افراطی رو کار اومدن، اونا هم در واقع ضربتی هستن، یعنی بقیه هم تونستن کنار بزنن. یعنی همه مردم اسرائیل یا به خصوص خیلی از اسرائیلی ها که توی امریکا هستن اینطور نیست که طرفدار این عملیات بوده باشن، ولی به هر حال اونا وحدت پیدا کردن، نه وحدت به خدا، ولی وحدت به خاطر اون هدف ملی خودشون. و این که هرچی بیشتر، خب حالا آقای نتانیاهو هم خب خیلی در معرض خطر بود دیگه، قرار بوده ببرن ایشون دستگیر کنن و به خاطر همون سوء استفاده مالی، ولی الان دیگه به عنوان یک قهرمان یا وارد سوریه که شد، درست مثل جنرال دوگل که بعد از جنگ حالا وارد شده و یه قهرمانه دیگه، بلندی های جولان هم که دیگه جز رسمن جز خاک اسرائیل کردن و حالا قراره به زودی شهرک سازی ها رو اونجا بکنن، یواش یواش به عنوان یک قهرمان ملی شناخته خواهد شد، با اینکه خب در راه خیلی افراطی راست وارد شده، ولی خب میبینن یه همچی توفیقاتی که هم غزه رو نابود کردن یعنی فلسطین رو عملا، هم لبنان رو و هم سوریه رو، حالا دیگه حالا تا ایران هم که جزء برنامه‌شون هست بتونن نتونن تا کی میخواد بشه، و نشونم دادش که وقتی وحدتی باشه و با امریکا هم ساختن اونو با هم یکی شدن دیگه. آقای جلیلی، شما جلسات شرح آیات رو از سوره آخر به اول قرآن برگزار کردید، چرا ترتیب چینش سوره های قرآن برعکسه؟ از سوره های طولانی و مؤخر به سوره های کوتاه مقدم است. سوره هایی که سالهای آخر یعنی مدنی نازل شده در ابتدای قرآن قرار داده شده، آیا این ظلم و اشتباه محاسباتی تدوین کنندگان اولیه قرآن نبوده؟ نه، تدوین قرآن که در واقع از همون موقع، اولا قرآن که سوره به سوره نازل نشده، آیات نازل می شده، خود پیامبر می گفتن اینا که نازل شده اینو کجا بذارید، اونو کجا بذارید، یعنی درست مثل یه پازل، شما وقتی پازل رو می دونید، پازل تو ذهنتون هست، این حالا فرزندتون که میاد پازل رو بچینه راهنماییش میکنه اینو اونجا بذار، اینو اونجا بذار، ولی در ذهن خودتون طرح کلی هست. حالا پیامبرم که در واقع بر قلبش نازل شده دیده کلی داشته، خیلی آیاتم نازل میشده، پیامبر جلو میزده، قرآن میگه لا تحرک بگی لسانک لتعجل به، عجله نکن، بذار وقتی که آیات برات نازل میشه بعد بخون، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیه وحیه، قرآن به معنی قرائته، قرائت نکن، بعد میگه عجله نکن، پله پله، پس نشون نگاه کلی داشته، پیامبر شکل سوره ها رو گفتن این چنین باشه، در واقع سوره های کوچیک قرآن چون اول که نازل شده خود پیامبر هم نمیتونسته این پالس های وحی رو بگیره، فقط یه کلمه ای دو کلمه ای میتونسته، کلمات سور آیات اولیه قرآن دو کلمه است، اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، دو کلمه یا سه کلمه، بیشتر از اون پیامبرم نمیتونسته تحویل بگیره، تو قرآنم میگه که انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، ما به زودی سنگینتر رو برات میفرسیم، قولهای سنگینتر، توصیه میکنه که نیمه های شب بلند شو، ان ناشئه اللیل هی اشد بطن و اقوام قیلا، همه که نیمه های شب، ساعت ها، نصف شب، دو ثلث شب و پیامبر بیدار میمونده با خودسازی، با ارتباط با خدا، تا این روحش نفسش تقویت بشه. سوره های آخر دیگه شما رو آیه 282 بقره یک صفحه کامله، قبلا پیامبر بیشتر دو سه کلمه ای نمیتونسته حتی تحویل بگیره این پالس های بح. حالا یه بحث فنیه که خیلی جاش نیست که من بخوام روش وارد بشم، یه کتاب سیر تحول قرآن رو بخونید، این مال مرحوم پدر هست، در دو سه جلد چاپ شده، این مسائل فنی رو دقیقا میگه که قرآن چگونه نازل شده، حالا اونم داستانی که اصلا با چه موضوعاتی آغاز شده قرآن، اینم خودش نکته، راجب خداشناسی آغاز نشده، 90-95% آیات دو سه سال اول راجب قیامت، قرآن مثلا با قیامت آغاز میشه، چیزی که اصلا مردم نمیدونستن و بیگانه بودن و چیز تمایلی هم خیلی نداشتن، یعنی اول ظرف ذهنی رو میشکنه، ابدیت رو مطرح میکنه که تا زمان بی‌نهایت بر ذهن آدم نباشه که بعدم زندگی ادامه داره، ابدیتی هست، اصلا جا نمیفته اون تعالیم. سال ششم، من ایرانم، اگر ایران آزاد بشه شما بر میگردید به ایران؟ شما ایران هستی؟ من ایرانم، یعنی به معنی که من در ایران هستم، انشالله. ما که در واقع پلای پشت سرمون خراب شد، ما که قرار نبوده که خارج از کشور بیایم، من میامدم و دائما میرفتم برای بعضی از این کنفرانس ها، از چندین سال قبل از اینکه دیگه مجبور به موندن بشم می آمدم و می رفتم. ولی اون موقع که آمدم آخرین سفر 3 روز بعدش گفتن که به فرمان آقای خامنه ای حمله کردن به تمام ملی مذهبی ها و نهضت آزادی که اینا براندازی قانونی میکنن. براندازی قانونی، خب همه اپوزیسیون تو همه کشورها، همه احزاب براندازی قانونی میکنن. براندازی قانونی که اشکال نداره، مبارزه پارلمانی میکنن، اگه رأی بیارن اکثریتی پیدا بشه، اکثریت مجلس رو به دست بیارن، خب نظام رو تغییر میدن. اگه تو امریکا رقابت بین جمهوری خواها و دموکرات هست، میگن براندازی قانونی. خب حالا رقابت آقای ترامپ برنده شده، براندازی قانونی کرده، خب چه اشکالی داره؟ یعنی میگفتن با نوشته هاشون و گفته هاشون، خب همه رو گرفته. همه دوستان ما در شکنجهگاه سفید، زندان سفید سپاه، حالا اونم داستانیه، و همه ملی مذهبی ها. خب 3 روز بعد من اینجا بودم، بعدم به من خبر دادن از ایران، هم دفتر کارمون رفتن گفتن، هم بنیاد فرهنگی بازرگان که بعد از فوت پدر من 5 سال تمام آثار ایشون رو جمع‌آوری کرده بودم، عکساشون، نمیدونم نامه‌هایی که از دوران تحصیل در فرانسه مینه برای پدر مادر مینوشتن، پدر مادرشون جوابی که داده بودن، برادرانشون، تمام مدارک، اسناد، عکس‌های خانوادگی، آلبوم‌ها، همه چی، آرشیوی تو خونه درست کرده بودیم. و هم بنیاد فرهنگ بازرگان گفتن، هم بنیاد فرهنگی بازرگان رفتن، همه اونا رو بردن از بین بوده، هم خونه آمدن 6 تا گونی بار زدن بردن. خب من باید برمیگشتم میرفتم زندان دیگه. خب قبلش هم از 2 سالم تو زندان اینا بودیم، از سال 69 تا 71 که 8 ماهش زندان انفرادی بود. خب زندانی که مجبور شدم بعد عمل قلب باز بکنم. خب باید برمیگشتم، باید تو اون شرایط برمیگشتم. خب دیگه موندیم دیگه، پشت سر هم این زندان هم ادامه داشت دیگه. آدم وقتی که میره یه جا دیگه باید شروع کنه با کار کردن، بتونه زندگی بکنه، درآمدی داشته باشه، کار بکنه. و بعدم چون جامعه آزادی بود اینجا، ما برای کسی دیگه نرفتیم کار بکنیم. اینجا هم در مؤسسه ابن سینا، یه مؤسسه ایرانی ها بودن، مؤسسه ابن سینا دائما در فقط جنوب کالیفرنیا 150 مؤسسه ثبت شده اسلامی و مسجد فقط در جنوب کالیفرنیا، جایی که تو ایران خودمون اهل تسننم حق داشتن مسجد تو شهرهایی که اکثریتش سنی نیستن نداشتن و ندارن. ولی خب دیگه تو امریکا امکان بود که همه ایالت‌ها آدم بره، همه شهرها بره، شمال کالیفرنیا، جنوب، مرکز، این بر اون بر سخنرانی کنه، بگه، بنویسه، بخونه، یاد بگیره. وقتی که قرآن هم میگه، نمیگه که و من یهاجر فی سبیل الله، اگر کسی در راه خدا هجرت کنه، یجد فی الارض مراغما کثیرا، در زمین مراغم یعنی جایی که برغم دشمنان بتونه آزاد باشه. معمولا در کلمه مراقب به دژ میگن، به پناهگاه میگن، یعنی پناهگاهی پیدا میکنه، امنیت پیدا میکنه. و ساعتن، سعی یعنی گشایش، یعنی امکانات پیدا میکنه. تو ایران حتی برای مراسم ختم مرحوم پدر اجازه نمیدن. مراسم ختمی که یک کسی بابا 25 سال 27 سال که دنیا رفته، حتی اجازه ختم هم نمیدن. طبیعتاً وقتی کسی در یه شرایطی قرار بگیره که امکان فعالیت هست بین خود ایرانی ها و غیر ایرانی ها، مسلمان ها، بالاخره هر کسی هم مسئوله در برابر عمر خودش که چگونه میخواد صرف بکنه، بره باز کنج زندان چند سال بمونه کاری هم نکنه، یا اگه بتونه خارج از کشور لااقل دفاع بکنه، از اونا بنویسه، بگه، فعالیت بکنه. طبیعتاً هر کسی به اصطلاح سبک سنگین میکنه با توجه به وضعیت جسمی، وضعیت نمیدونم روحی، وضعیت امکانات، چی کار میتونه بکنه. بنابراین بنده منی به این خاطر و اینا، خب ما مدیون به هموطنانمون تو ایران هستیم، حالا هم که حدود چند میلیون ایرانی تو خارج از کشور، تو امریکا هستن، امریکا و کانادا، مسلما اگر وقت در واقع عوض بشه و امکان باشه که آدم اونجا کاری بکنه. حالا که دیگه عمر ما گذشته و نوبت نسل جوانه دیگه، بالاتر از 80 سال دیگه چه کاری هست دست آدم برمیاد. به هر حال با کمال در واقع افتخار و با کمال میل و رغبت که آدم برگرده به وطن خودش تو هر شرایطی حتی باشه، یه روز اونجا به اندازه یک ماه تو خارج از کشور بتونه آدم کاری بکنه، ارزش داره. آقای محمد، به عنوان یک شهروند ساده چه باید کرد برای بهبود یک ملت؟ همطور که عرض کردم، این کلمه الفت که من اواخر عرایزم توضیح دادم، الفت یعنی همبستگی، نه همبستگی بدنی که کنار هم باشی، اون کلمه اتحاده، ولی از نظر قرآنی الفته، الفت بین در واقع جوامع، الفت هم اون پیوند قلبیه، میگه الف بین قلوبهم، دلها باید یکی بشه. یعنی به عنوان یک شهروند باید عاشق مردممون باشیم، دوست داشته باشیم. یه بار عرض کردم توی که این برنامه های آیه تو قرآن میگه بهشتی ها وقتی با هم صحبت میکنن از هم میپرسن تو چیکار کردی که بهشتی شدی؟ اینا خیلی آموزنده است. میگه انا کنا فی اهلنا مشفقین، ما در اهلمون مشفق بودیم. اهل یعنی اهل خانه، اهل محل، اهل شهر، هموطنان، اهل اداره، اهل تیم ورزشی، باشگاه، با هر کسی که بودیم دلمون میسوخت برای اونا. آدم تا کسی رو دوست نداشته باشه دلش براش نمیسوزه. مادر شفیقه، برای اینکه دلش برای بچهش میسوزه، مراقب بشه زمین نخوره، زیر ماشین نره. شفقت مهمترینه. تا آدم عشق و علاقه نداشته باشه به هموطنانش، به هم، با هر کسی که با اون یک سنخیتی داره، رفت آمد داره، دیگه دامنش گسترده است دیگه. عرض کردم خانواده شروع میشه با فامیل و همسایه و نمیدونم هم محله و همشهری و هموطن و هم نوع. اینو باید تقویت کرد و بتونیم ملت ایجاد بکنیم. این اختلافایی که بین ما هست، گروهای مختلف سیاسی، بتونیم در واقع این پیام رو به همه برسونیم، منتقل بکنیم که بابا ما یک ملت هستیم. این اختلافات طبیعی، اینا رو بذاریم کنار، بتونیم با هم یکی بشیم و تکیه به مردم بکنیم. این تکیه که باز بخوایم دنبال یک کسی دیگه بریم و یه آدمی رو باز دوباره بیاریم که اون به قدرت برسه، اونم چون بلده با امریکا با اسرائیل کنار بیاد و تجربه داره و فکر میکنیم این چیزا ملت میسازه، اینا در واقع بیراه رفتنه. جز اینکه خود ملت باشه، ملت میخواد رأی بده به هر کی رأی داد دیگه، تجربه میکنه، مثل امریکا که به هر حال هم اومدن و تجربه میکنه هر سال. بذارید ملت تصمیم بگیره، اون چیزی که واقعا به صورت آزاد بهش برسن. ممکنه خیلی هم اشتباه بکنن که حتما هم خواهند کرد، ولی بالاخره ما مثل بقیه باید یاد بگیریم دیگه. چرا تو امریکا عرض کردم کودتا نمیشه، چرا تو سوئد و نروژ اونها نمیشه؟ برای که ملت پیدا شده، ملت شکل گرفته، ملت همدیگر رو دارن، هوای همدیگر رو دارن، احترام میذارن به نظر همدیگه. ما باید تو اون مسیری که دیگران رفتن تجربه کردن، ما باید همون مسیر رو بریم دیگه. عرض کردم آلمان و ژاپن هر دو پایگاه های امریکا، ده ها اونجا هستن، ولی چون این ملت هست خودشونن، رو پای خودشونن. نه امریکا میتونه به اینا زور بگه، نه در واقع برعکس، اینا دارن روابط خیلی خوب هم با هم دارن، ولی شخصیت خودشون هست، مستقلن. ما هم باید بتونیم مستقل بشیم. سوال بعدی، آقای امیر، چگونه آلمان و ژاپن توانستند ملت تشکیل دهند در حالی که دین واحد ندارند یا لزوماً مذهبی نیستند؟ نه، ملت لازم نیست که همه یک جور باشن، اصلا نمیشه که با هم یه جور باشن. اونا همه جور توشون هست. تو آلمان اصلا اتفاقا خیلی کمتر دینی هن. کشورهای اروپایی، تو کشور غربی، امریکا دیندارترین کشور هاست. یعنی تعداد آدم هایی که تو کلیسا میرن، هیچ کشوری در دنیا به اندازه امریکا تعلق خاطر به دینشون ندارن، به مسیحیت. بودجه‌ای که خرج میکنن، پولی که به این کلیسا میدن، اصلا من فکر نمی‌کنم مجموع اون چیزی که تو اروپا میدن، مجموع کشور اروپایی به اندازه اون پولی که خرج کلیسا میکنن دارن میدن. بنابراین میتونه بیدینم باشن، ولی احساس تعلق به این که ما کنار هم هستیم، با هم داریم زندگی میکنیم، کارم به عقاید هم دیگه نداریم، هرچی که قانون مصوب اکثریتمون تصویب کرده، قانونی که هست، به اون عمل میکنیم. ما کنار هم زندگی میکنیم، به عقاید هم دیگه احترام میذاریم، میخواد طرف خدا رو هم قبول داشته باشه، میخواد نداشته باشه. ما در اون چیزی که مشترک بین ما، یعنی زندگی اجتماعیمون مشترکه، اقتصادمون، نمیدونم دفاع سرزمینمون، در اون موارد ما با هم همکاری میکنیم. دین هر کسی سراغ خودش، اون میتونه جامعه بیدین و بادین هم خیلی راحت کنار هم بیان، اونطور که حضرت علی فرمود، میخواد میگه بر باشه زمامدار، میخواد فاجر باشه، برای اینکه قانون اجرا بکنه که مؤمن کار خودشو بکنه، کافرم کیف خودشو ببره، یستم توفی الکافر. و خداوند این عجل آزادی این دوران زندگی رو بگذرونه. میدون خدا داده به همه، آزادی داده که شما در این آزادی ها خودتون رو میسازین، چه راه کفر میخواییم برین، چه راه در واقع ایمان. آقای امیر بیات، آیا حاکمان یک کشور حق دارند که 30 میلیارد دلار از پول مردم را در یک کشور دیگه هزینه کنند؟ سرنوشت طلب ایران از سوریه چه می شود؟ سوال بسیار خوبیه که بارها من اینو پاسخ دادم که مطلقاً چنین حقی ندارن. پیغمبر خدا هم حق نداشت، به استناد عملکرد خود پیامبر. پیامبر مگه تو جنگ احزاب نبود که میخواست بین جبهه دشمن اختلاف بندازه؟ اونا 10,000 تا بودن، مسلمان ها 3,000 تا، و اونا میخواست پیشنهاد بده که 1/3 خرمای مدینه رو بدیم به اون قبایل، نمیدونم قطفان و چند تا از این قبیله ها بودن، که اونا برن دشمن تجزیه کنه. رؤسای اوس و خزرج نپذیرفتن، گفتن نه، ما در دوران مشرک هم بودیم، باج نمیدادیم به هیچ کسی، حالا که خدا پرست شدیم، حالا که مسلمون شدیم، حالا نمیدیم. پیامبر میگه خیلی خوب. پیامبر خدا هم از اونها اجازه میگرفت، پیامبر خدا هم برای جنگا رأی میگرفت، تو شهر بجنگیم، بیرون بجنگیم. امام علی هم که خب دیگه روشنه براتون، وقتی هم که پذیرفتن خلافتو، سخنرانی اولشون میگن این مفاتیح بیت مالکم اندی، کلید گنجینه‌های شما دست منه، یعنی بیت المال دست منه، ولی من یک دیناری بدون اجازه شما نمیتونم خرج بکنم. رضیتون به هزا، قبول دارید؟ یعنی تعهدات حضرت اول میگن تعهدات من اینه، من حق ندارم یه دینارم بدون اجازه شما خرج بکنم. یعنی اگه حکومتی هم به نام شیعه تشکیل میشه، حق ندارن 30 میلیون پول ایرانو ببرن. 30 میلیون که هیچی، 30 دلارش هم حق نداشتن ببرن، مال ارث پدرشون که اینا نبوده که بخوان ببرن، مال ملت. هر ایرانی صاحب این پوله. اگر 80-90 میلیون جمعیتیم، هر کدوم یه سهم دارن، همه مالک مشا اینجا هستیم. همین شده که ایران که طرفدار فلسطین بود قبل از انقلاب، مخالف اسرائیل بود، الان کاملا برعکس شده. با وجود اینکه این بلاها سر مردم فلسطین آمده، غزه اومده، باز خیلی ها میگن زنده باد اسرائیل، مرگ بر فلسطین. آ فلسطین ها چه گناهی کرده بیچارا؟ حالا اگه اونا اشتباه کردن و 7 اکتبر، حالا اشتباه کردن 1,000 نفر، الان که 14 ماه چقدر الان؟ اوده 45,000 نفر تو حالا کشته شدن، همه چی رو نابود کردن، این همه تو کشور دیگه. بازم چه کردن با این مردم؟ که این مردمی که کاملا اون طرفی بودن، حالا برعکس شدن، به خاطر همینی که احساس میکنن که پولشون رو دزدیدن، پولشون رو خرجای نمیدونم آبادانی لبنان دادن، ده ها یا صد ها مدرسه و دبیرستان و پارک و بیمارستان و جاده سازی و اوه تا دلتون بخواد. گزارشه که خدا این برادران سپاه تو تلویزیون میدادن که چه کردن در لبنان، حالا به کجا رسیده اینها؟ و بعد در سوریه همینطور. بله این پولایی که اونجا ریخته همش به باد رفته، هیچ چی دیگه نیست. کی میخواد بده این رو؟ خود دولت از بشار اسد که دیگه نابود شده، گذشته رفته. اسرائیل در ظرف دو روز 480 حمله هوایی کرده، تمام اینا رو نابود کرده. حالا پول مردم سوریه اصلا پول دارن که خودشون اداره بکنن که بخوان پول ایران رو بدن؟ سی بیلیون دلار ایران خرج کرده سالی، بین بعضی سالا 4-5 بیلیون دلار در سال به اینا میدادن. آخرین سال چجوری میتونیم به همبستگی و اتحاد مردم کمک کنیم؟ بعضی وقتا توی فضای مجازی میبینیم که مردم با اینکه غالبا هدف مشترکی دارن، کوچکترین اختلاف نظری رو هم با اختلاف و فحاشی به هم، بله این واقعیته، هنوز به جایی نرسیده. خیلی از اپوزیسیون خصوص سلطنت طلبها که به جایی نرسیدن، بدترین فحشا رو، رکیکترین فحشا رو. حالا یکی آمده بابا توی راهپیمایی تو چیکار داری که حالا این با روسری آمده، حالا آمده دیگه تو این جمع هست، تو چیکار داری که حالا به این داری فحش میدی؟ یه کسی میخواد بره رأی بده، خب اگر سلب آزادی بده، اینم سلب آزادیه. خب یه دی بزن برم میخوام برن تو سفارت خونه رأی بدن، به هر کسی میخوان رأی بدن. اگه آدم احترام به دیگران نذاره، چه انتظاری داره که دیگران احترام بذارن به اون؟ یعنی مشکل ما همطور که عرض کردم، ما یه مشکل ملی داریم، ما هنوز یه ملت نشدیم. اختلافاتی که هست، یعنی دامن زده شده بعد از جمهوری اسلامی، در این 47 سال به شدت وضع بدتر شده از اون چه که بوده. راه حلش هم اینه که الان بعضی از دوستان ما که تو ایران هستن، این سیاست جامعه محور رو تبلیغ میکنن که محور فعالیت ها با جامعه باشه. ما جامعه رو باید بسازیم از طریق همین NGO ها، از طریق این مثلا نان پروفیت ارگانیزیشن ها، چیزای جمعیت های مردمی تو هر زمینه، نه تنها تو سیاست، تو همه چی. ما سعی کنیم ترمیم بکنیم، تقویت بکنیم همبستگی ملیمونو. وگه نه این اختلاف ها هست، هر کسی میخواد بیاد، اگه همدیگر رو تحمل نکنیم، دائما همین تجزیه، تجزیه کردستان، تجزیه خوزستان، تجزیه همش، میبینیم ایران هم بین میره، چون هیچ کسی تحمل نمی کنه دیگه. مشکل همینه، راه حلش هم فقط همینه که از یه جایی باید شروع بکنیم. کار ناگهان بزرگ هم نمیشه کرد. باید بفهمیم تنها راهش اینه که ما یه ملت بشیم تا کسی بر ما سوار نشه. و این هر کسی رو کار بیاد، نیروهای خارجی میان اپوزیسیون رو تقویتش میکنن، پول میدن، مسلح مجهزش میکنن، اینو سرنگونش میکنن. حالا هر کی میخواد باشه، یا باید نوکر اون وقت اونا باشه، دیگه حکومت ایران نخواهد بود، وابسته به اونا میشه، یا اگرم نبود پدرشو در میارن. پس چاره ای نیست اینکه به جای اینکه دنبال باز همین ورشکستگانی که از قبل هم بودن و بالاخره مردم یه انقلاب کردن، یه سیستمی رو آزمودن، بازم بخوام برگردیم سیستم‌های فردی، همین آش و همین کاسه است. باید همه تلاش‌ها رو رو ملت گذاشت، همبستگی ملت و این الفت ملت، به همون کلمه ارتباط قلبی، همبستگی قلبی با هم دیگه، با هم دیگه علاقمند بشیم، دوست بشیم، خدمت بکنیم، فداکاری بکنیم تا این ملت باز شکل بگیره. خب ممنون از سوالاتتون، استفاده کردم، انشاءالله که موفق باشین. پس دو مرتبه تکرار میکنم، دو هفته به خاطر تعطیلات کریسمس و سال نو مسیحی تعطیل است تا بعد از اون انشاءالله. خدا حافظ و نگهدارتون.